ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته یه وزیر خارجه آمریکا، حل بحران خاورمیانه اولویت اصلی جورج بوش است. رئیس جمهوری روسیه به تهران می رود. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در خصوص برنامه اتمی ایران به رایزنی پرداختند. درود بر شنوندگان همراه رادیو فردا. امیدوارم در هر کجای ایران به سر میبرید بعد از ظهر خوبی را آغاز کرده باشید. امروز دوشنبه 23 مهر ماه 1386 خورشیدی برابر با 15 اکتبر 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت ایران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در یک ساعت پیش رو من محمد زرقامی همراه با همکارانم در این مجله با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از آن که مجله شامگاهی امشب را ورق بزنیم، همکارم مریم منظوری فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی من میرساند.
با سلام. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه گفت حل بحران خاورمیانه اولویت اصلی جورج بوش در سیاست خارجی آمریکا است. خانم رایس این سخنان را در جریان یک کنفرانس خبری پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله عنوان کرد. کاندالیزا رایس همچنین اعلام کرد که زمان تشکیل کشور مستقل فلسطین فرا رسیده است. محمود عباس با اشاره به کنفرانس بین‌المللی خاورمیانه که قرار است ماه آینده برگزار شود گفت امیدوار است این کنفرانس با نتیجه قطعی همراه باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز برای شرکت در اجلاس کنفرانس کشورهای همسایه دریای خزر وارد تهران می شود. آقای پوتین گفت به رغم انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال انجام سوء قصد علیه وی، سفرش به تهران را لغو نخواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه گفت اگر قرار بود هر بار به تهدیدها و توصیه‌های سرویس‌های امنیتی گوش دهد، هیچگاه نمی‌توانست از محل اقامتش خارج شود. پیشتر گزارش‌هایی به نقل از برخی منابع ناشناس امنیتی روس مبنی بر احتمال انجام سوء قصد علیه آقای پوتین در سفرش به تهران منتشر شده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که این اخبار شایع پراکنی و جنگ روانی است و رئیس جمهوری روسیه طبق برنامه اعلام شده به ایران می‌رود. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دیدار ماهانه خود که امروز دوشنبه در لوکسامبورگ برگزار شد به رایزنی درباره راه‌های برخورد با سرکوب دولتی جنبش دموکراسی خواهی در میانمار و همچنین بحث در خصوص برنامه اتمی تهران پرداختند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس یکی از اهداف این نشست تاکید بر این مسئله بود که زمان برای گردن نهادن به خواست شورای امنیت سازمان ملل و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در حال از دست رفتن است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد این هفته را به نشانه پشتیبانی از منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هفته حمایت از اوسانلو نام نهاده است. تمامی کارگران حمل و نقل سرتاسر دنیا از امروز دوشنبه به مدت یک هفته ضمن تاکید بر خواسته های صنفی خود از منصور اوسانلو حمایت می کنند. دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به رادیو فردا گفت که این فدراسیون فعالیت های خود را برای آزادی تمامی کارگرانی که به خاطر فعالیت های سندیکایی به زندان افتاده اند ادامه خواهد داد.
We will continue to do everything which we can to campaign for the release of people who have been imprisoned.
منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بیش از 4 ماه است که بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفتند با گروگانگیرانی که دانشجوی ژاپنی را ربودند معامله نمی کنند. هفته پیش یک دانشجوی ژاپنی در جریان سفر به استان کرمان ربوده شد. یک منبع ناشناس به خبرگزاری رویترز گفته است که گروه ربایندگان درخواست کردند پسر یکی از رهبران آنها که در زندان است در ازای آزادی گروگان ژاپنی از زندان آزاد شود. و خبر دیگر این که آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز دوشنبه نوبل اقتصاد را به 3 اقتصاددان آمریکایی اهدا کرد. این جایزه به لئونید هوروویچ، اریک مسکین و راجر میرسون از کشور آمریکا تعلق گرفت. این 3 اقتصاددان جایزه نوبل را به خاطر تحقیقاتی که بر روی یک تئوری فراگیر اقتصادی تحت عنوان تئوری طراحی مکانیزم انجام داده اند گرفتند. آقای زرقامی،
خیلی ممنون از مریم منظوری که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اما چه داریم در مجله شامگاهی رادیو فردا؟ پوتین به تهران می رود. به رغم انتشار گزارش هایی مبنی بر احتمال حمله تروریستی، سران کشورهای همسایه دریای خزر در تهران و بحث بر سر رژیم حقوقی خزر.
ما نباید انتظار داشته باشیم که تحولات بسیار چشمگیری در انتظار این نشست باشه.
تحلیل های گوناگونی را در این باره خواهید شنید. واکنش های اعتراض‌آمیز نهادهای بین المللی و چهره های حقوق بشر ایران به بازداشت عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران.
متهم کردن فردی مانند باقی که عمری را در خدمت به آرمانهای خودش و در کمک به مردم ایران سپری کرده کار راحتی نیست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همه اینها و بیشتر را در این مجله خواهید شنید. به رغم انتشار گزارش احتمال حمله تروریستی به رئیس جمهوری روسیه و با وجود اینکه یکی از سخنگویان کاخ کرملین هم تاکید کرده بود که سفر آقای پوتین به ایران هنوز مشخص نیست، اما آقای پوتین امروز تاکید کرد که دوشنبه به ایران می‌رود. پیش از این مقام‌های کرملین از احتمال لغو سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران خبر داده بودند. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین امروز دوشنبه گفت اگر بخواهید به تهدیدهای گوناگون و توصیه‌های سرویس‌های امنیتی گوش کنید باید در خانه بمانید. مقام‌های کرملین پیش از این گفته بودند که سفر آقای پوتین به ایران پس از گزارش مربوط به احتمال ترور او در تهران مورد تردید قرار گرفته است. خبرگزاری اینترفاکس شب گذشته یک شنبه شب خبر داده بود که گروهی بمبگذار انتحاری و آدمربا آموزش‌هایی دیده‌اند که او را در جریان سفرش به ایران به قتل برسانند و یا بربایند، اما در این گزارش به اینکه چه کسی یا کسانی در پشت این گروه‌ها قرار دارند اشاره‌ای نشده بود. ولادیمیر پوتین نخستین رهبر روسیه است که پس از سفر لئونید برژنف از رهبران اتحاد شوروی سابق در 32 سال پیش به تهران سفر می‌کند. رئیس جمهوری روسیه علاقه‌مند است بتواند نقشه یک میانجی را در مذاکرات کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 با ایران در خصوص برنامه اتمیش ایفا کند. آقای پوتین گفت صبر و مذاکره بهترین ابزار برای معامله و توافق با ایران است و افزود تلاش برای مرعوب کردن تهران ناامید کننده بوده است.
پوگاتی کووته в данном случае иранское руководство или иранский народ.
رهبری یا مردم ایران نمی ترسند. به من اطمینان داشته باشید. باید شکیبا و در پی یک راه حل بود. اما آیا این اقدام می تواند بدون گفتگو با مردم و رهبری ایران انجام شود؟ من فکر می کنم این غیر ممکن و بعید باشد. اگر ما فرصتی برای حفظ تماس‌های مستقیم داشته باشیم، باید از آن بهره بگیریم.
قرار است در جریان اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران نشستی خصوصی میان ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش برگزار شود. علیرضا حقیقی تحلیلگر امور بین الملل سفر ولادیمیر پوتین را از جنبه‌های گوناگون دارای اهمیت می‌داند.
مهمترین اهمیتش نه به قرارداد خزر و تقسیم مناطق خزر محسوب میشه، بلکه اهمیتش به مشکلاتی است که ایران با جامعه بین‌المللی داره در مورد مسئله هسته‌ای، علاوه بر این در مورد مسائل مربوط به قراردادها که گاز ایران و اروپا چه نگرانی‌هایی داره که با ایران حل کنه، همچنین قراردادهایی مربوط به خرید تسلیحات دفاعی از سوی ایران نیز موضوع مهمی است که در جریان سفر پوتین باید گفتگو بشه. همچنین ایران مایل در مورد مسائل مربوط به لبنان و خاورمیانه توافقاتی با روسیه دست پیدا کنه. دولت آقای احمدی نژاد قصد داره از توافقاتی که با آقای پوتین به دست میاره تبلیغاتی در مورد دستاوردهای مهم در عرصه سیاست خارجی به دست بیاره.
در این میان رابرت کارلسون تحلیلگر امور بین الملل میگوید سفر آقای پوتین یک سفر سمبولیک نیست و از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ایران مسلماً تحت فشارهای فزاینده کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا است و تهران به شدت خواستار داشتن متحدانی در شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه هم ظاهراً علاقه‌مند به ادامه همکاری‌های خود با ایران است، به ویژه در زمینه هسته‌ای که چندین سال است ادامه دارد.
سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر انجام می‌گیرد که قرار است فردا سه‌شنبه برگزار شود.
بهروز کارونی بود که از سفر قریب الوقوع آقای پوتین به ایران گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همانطور که در گزارش پیشین هم شنیدید، آقای پوتین به ایران می رود تا در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت کند، اما او تنها میهمان این نشست نیست و سران کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان نیز در این نشست شرکت دارند تا درباره اختلافهای موجود درباره رژیم حقوقی دریای خزر به گفتگو بنشینند. در این باره فریدون زرنگار از رادیو فردا نظر دو تحلیلگر را پرسیده است.
دکتر علی گرانمایه، استاد دانشگاه در لندن و کارشناس آسیای میانه، با اشاره به اختلافات موجود میگوید به رغم این اختلافات، بهره برداری از منابع دریای خزر از سوی همه کشورها به جز ایران انجام میشود.
این اختلافات مانعی نشده که فعلا 4 کشور دریای خزر، یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان، از منابع نفت و گاز دریای خزر به صورت اقتصادی استفاده بکنند.
دکتر تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و کارشناس آسیای میانه، درباره رژیم حقوقی دریای خزر و اهمیت این اجلاس میگوید به دلیل ثابت ماندن متغیرهای سیاسی در منطقه انتظار گرفتن تصمیمی مهم در این اجلاس نمی‌رود.
در چند سال گذشته ما تنها تغییر بسیار چشمگیری که داشتیم مرگ آقای سفرمراد نیازوف بود و سیاست تازه‌ای که رئیس جمهور کنونی ترکمنستان در قبال مسائل خارجی و داخلیش پیش گرفته. از اونجا که هنوز دولت تازه ترکمنستان موضع جدیدی در قبال مسئله دریای مازندران و منابع انرژی منطقه اعلام نکرده، هیچ گونه از متغیرهایی که ما پیشتر داشتیم دستخوش تغییر نشده و به این خاطر من میتونم نتیجه بگیرم که ما نباید انتظار داشته باشیم که تحولات بسیار چشمگیری در انتظار این نشست باشه.
دکتر گرانمایه با اشاره به توافقهای 4 کشور دیگر میگوید ایران با پیشنهادهای خود درباره رژیم حقوقی دریای خزر تنهاست.
مسئله رژیم حقوقی دریای خزر رو روسیه و آذربایجان و کازاخستان به این صورت حل کردن که منابع کف دریا رو بین خودشون در بخش شمالی دریای خزر بر اساس میزان ساحل هر کشور تقسیم کردن. ترکمنستان با آذربایجان بر سر خط منصف بین شرق و غرب دریای خزر اختلاف دارند. با توجه به تغییر رهبری در ترکمنستان شاید بشود پیشبینی کرد که اختلاف ترکمنستان و آذربایجان هم حل بشه. ایران بر اساس میزان ساحل هر کشور قبول نداره که دریا یا منابع کف دریا قسمت بشه. ایران میگه 5 کشور ساحلی هستند، هر کدوم حق داشته باشند از 20% منابع کف دریا استفاده بکنند. با توجه به تحولات ترکمنستان من احساس میکنم که وضع ایران تضعیف شده و ایران به یک صورتی ممکن است که قبول بکند که نظر کشورهای همسایش رو در مورد دریای خزر بپذیرد، به این شرط که در مناطق مورد اختلاف مثلا نوعی سرمایه گذاری مشترک انجام بشد.
دکتر عطابک میگوید تنها نزدیکی ایران با روسیه میتواند تا حدودی موقعیت ایران را تحکیم بخشد.
این تنها بدیلی است که در برابر ایران قرار گرفت. کشورهای حاشیه دریای مازندران به هر صورت به توافقهای بین خودشون دست یافتند، هرچند که این توافقها پایان نیست و چشمانداز روشنی هم در انتظار پاره‌ای از این توافقها ننشسته. اما به هر صورت اگر ایران قراره که با پاره از این کشورها به توافق برسه، آن کشوری که بضاعت چشمگیری داره برای توافق روسیه است و روسیه هم به این خاطر که ایران میتونه مسئله بهره برداری از منابع انرژی دریای مازندران رو گره بزنه با مسائل دیگه‌ای که ایران درگیرشه با روسیه از جمله در حوزه انرژی هستی.
دکتر گرانمایه هم میگوید برخلاف اولین سالهای فروپاشی شوروی که ایران شانس بیشتری برای جا انداختن نظرهای خود داشت، در حال حاضر ایران تنها و در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد تا بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند.
از وقتی روسیه تقسیم کف دریا رو بر اساس یک فرمولی با دو کشور همسایه خودش پذیرفت، مسئله ایران و ترکمنستان رو گذاشتی که خودشون حل بکنن با آذربایجان. در نتیجه الان که ما میبینیم حاکمیت جدید ترکمنستان دیگه سرسختی دوران ترکمن باشی نیازوف رو نداره، شاید ایران بیشتر دست تنها باشه.
دکتر تورج عطابکی میگوید عملا اهمیت اجلاس سران دریای خزر تحت شعاع بحث‌های مربوط به برنامه هسته ای ایران قرار گرفته، لذا این اجلاس آنچنان اهمیتی سیاسی برای حل اختلافات موجود ندارد.
فریدون زرنگار بود که با دو تحلیلگر سیاسی درباره رژیم حقوقی دریای خزر گفتگو کرده بود. اما کنفرانس سران دریای خزر که فردا در تهران تشکیل می شود، پیشینش چیست و چه موضوعاتی قرار است در آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد؟ در این باره بیشتر بشنویم از حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی رادیو فردا.
دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر فردا در تهران برگزار می شود و رهبران کشورهای ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان درباره مسائل مختلف دریای خزر به گفتگو خواهند نشست. اولین اجلاس سران کشورهای ساحلی در اردیبهشت 81 در اشخابات پایتخت ترکمنستان تشکیل شد. کنفرانس پیش رو قرار بود در سال 1384 برگزار شود، اما چون سران بعضی از کشورها از جمله روسیه قادر به حضور در آن نبودند به تعویق افتاد. از هنگامی که گفتگوها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شد تا کنون 21 نشست گروه کاری در سطح معاونین وزرای کشورهای دریای خزر برگزار گردید که آخرین آن آوریل 2007 در اشخابات بود. هر یک از کشورهای دریای خزر به دنبال اهداف خاص خود هستند. ایران مایل است که دریای خزر به طور مساوی بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. بعضی از کشورها با توجه به طول خط ساحلی خود می‌خواهند دریا به قطاع‌های مختلف با توجه به میزان خط ساحلی آنها تقسیم شود و خود مالک همه منابع قطاع خود باشند. این روش به خط میانگین موسوم است. روسیه خواستار روشی برای تقسیم دریای خزر است که آمیخته ای از این دو روش است و می‌خواهد منابع زیر کف دریای خزر از جمله نفت با توجه به طول خط ساحلی هر کشور به صورت قطاعی تقسیم شود. اما سطح دریا به طور مساوی بین 5 کشور ساحلی قسمت گردد. دسترسی به منابع دریای خزر موضوع اصلی اختلافات کشورهای ساحلی است. این دریا به باور بعضی از کارشناسان نفتی سومین منبع نفت و گاز دنیاست. حق ماهیگیری و تولید خاویار نیز از دیگر موضوعات مورد اختلاف کشورهای ساحلی است. کنوانسیون تجارت جهانی گونه‌های حیوانی و گیاهی تحت خطر سهمیه خاویار برای کشورهای ساحلی تعیین کرده است. موضوعات دیگر مورد بحث بین کشورها عبارتند از دسترسی به آب‌های بین‌المللی از طریق ترعه ولگادون، امنیت نظامی دریای خزر، امنیت زیست محیطی دریا و تعیین حریم هوایی. در حال حاضر روسیه، قزاقستان و آذربایجان برابر قراردادهای دو طرفه کف دریا را بین خود تقسیم کردند. ترکمنستان با قزاقستان و آذربایجان در این باره اختلاف دارند. ایران و آذربایجان نیز در مورد تقسیم دریا به توافقی دست نیافتند و در واقع ایران قراردادهای دو جانبه بین کشورها را قبول ندارد. کنفرانس ساحلی در حال تشکیل می شود که گروه‌های کاری در چند سال گذشته نتوانستند به توافق ملموسی درباره رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند.
پیشینه کنفرانس سران دریای خزر را شنیدیم از حسین آریان، تحلیلگر سیاسی رادیو فردا.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
مجله شامگاهی را با مطالب مرتبط با حقوق بشر در ایران ادامه می دهیم. بازداشت عماد الدین باقی، فعال سیاسی و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، با واکنش های اعتراض‌آمیز برخی نهادها و چهره های مدافع حقوق بشر ایرانی و بین المللی مواجه شده است. آقای باقی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی روز یک شنبه گذشته 22 مهر ماه در تهران بازداشت شده است. مریم منظوری در گزارش خود درباره بازداشت عمادالدین باقی با یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل در لندن و شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح در تهران گفتگو کرده است.
جو اری دایک از سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل در گفتگویی که با او داشتم از سوی سازمان مطبوعش بازداشت آقای باقی را محکوم کرد و گفت این بازداشت در راستای موج جدید محدودیت ها در ایران ارزیابی می شود.
Amnesty International condemns in the strongest possible terms the reported imprisonment of human rights defender Imadeddin Baghi.
سازمان عفو بین الملل بازداشت عمادالدین باقی فعال و مدافع حقوق بشر را به شدت محکوم می کند. این سازمان اتهامات وارد علیه آقای باقی را در واقع اتهاماتی با انگیزه سیاسی می داند و آن را در قالب بخشی از موج جدید محدودیت ها علیه مدافعان حقوق بشر در تمامی ایران ارزیابی می کند.
به گفته آقای دایک از عفو بین الملل فشارهای اخیر دولتی علیه فعالیت‌های مدنی با هدف ایجاد رعب و بی‌اعتمادی در میان فعالان حقوق بشر ایرانی است.
Imadeddin Baghi is not looking to propagate against the Islamic Republic of Iran.
عمادالدین باقی به دنبال تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه امنیت ملی کشور نیست. آنچه که او انجام می‌دهد روشنگری و آگاه سازی مردم و دولت ایران از وضعیت حقوق بشر در ایران است. این فعالیت ها در راه حقوق بشر است و فعالیت سیاسی نیست و تلاش مسئولان ایران برای خاموش و خفه کردن او، فعالان حقوق زنان، اتحادیه های کارگری و فعالان حقوق اقلیت ها تلاشی است برای ایجاد ترس، وحشت و بی‌اعتمادی.
قانون مدافعان حقوق بشر در ایران نیز با صدور بیانیه‌ای به بازداشت آقای باقی اعتراض کرده است. شیرین عبادی وکیل دادگستری و دبیر قانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا بازداشت آقای باقی را نمونه دیگر از ادامه فشارها بر جامعه مدنی در ایران ارزیابی کرد.
متاسفانه زوم به جامعه مدنی همچنان ادامه داره. دستگیری عمادالدین باقی و بازداشتشان برخلاف ضوابط قانونی است که دولت جمهوری اسلامی همواره شهروندان را توصیه می کند به رعایت اون قانون، اما مقامات اداری و قضایی بعضن اون رو نادیده می گیرند. اتهامی متوجه ایشان نیست و متهم کردن فردی مانند باقی که عمری را در خدمت به آرمانهای خودش و در کمک به مردم ایران سپری کرده کار راحتی نیست. ما همچنان به بسته شدن فضا برای فعالیت جامعه مدنی اعتراض داریم و اعتراض به دستگیری آقای باقی.
از سوی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت نیز بازداشت عمادالدین باقی را محکوم کرده است. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان گفته است آقای باقی از طریق راه اندازی انجمن دفاع از حقوق زندانیان تلاش‌های فراوانی را در جهت آشنایی زندانیان غیر سیاسی با حقوق قانونیشان اهم از حق اختیار وکیل انجام داده و کمک‌های زیادی برای تعیین وکیل برای زندانیان بی‌بضاعت کرده است. آقای مؤمنی همچنین عمادالدین باقی را یکی از اصلی ترین تلاشگران برای متوقف ساختن اجرای حکم اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال، زنان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام دانسته است. بنا به گزارش‌های رسیده از منابع حقوق بشری در تهران، اتهامات آقای باقی در احضاریه عبارت است از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و انتشار خبرهای محرمانه دولتی در همایش‌های انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران. اما مقامات قضایی گفتند بازداشت او در واقع در ادامه اتهامات پیشین وی در سال 1382 و در ارتباط با مقاله‌های او درباره قتل‌های زنجیره‌ای صورت گرفته است و اکنون آقای باقی باید یک سال باقی مانده از حکم حبس پیشین خود را در زندان سپری کند. قبلا گفته شده بود که این حبس تعلیقی است. در همین حال خبرگزاری نیمه رسمی فارس در گزارشی نوشته است که عمادالدین باقی به خاطر نشر و چاپ کتاب تراژدی دموکراسی به یک سال حبس محکوم شده بود که این حکم به نوشته خبرگزاری فارس روز یک شنبه به اجرا گذاشته شد.
واکنش شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و دروری دایک از اعضای سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، گزارشی بود از مریم منظوری. مجله شامگاهی را با گزارشی فرهنگی ادامه می‌دهیم. اخیراً برخی نشریات و خبرگزاری‌ها از دور ریختن یک اثر هنری مدرن که در محوطه سفارت ایران در فرانسه نصب شده بود خبر دادند. این اثر متعلق به یک مجسمه‌ساز جوان ایرانی بود که در بینال سوم تهران با همین مجسمه نفر اول شده بود. با توجه به نمونه‌های مشابه این گونه تخریب‌ها در ایران، مهرداد سپهری از رادیو فردا در گزارش خود این موضوع را با چند هنرمند معاصر بررسی کرده است.
زمستان 1378 روزنامه‌ای در تهران از تخریب 400 تابلو و اثر حجمی محسن وزیری مقدم، شخصیت برگزیده سال هنر اروپا و از بنیانگذاران نقاشی مدرن در ایران خبر داد که در انبار فرهنگسرایی در تهران به حال خود رها شده بودند. چند سال بعد تخریب آثار دیگری از مسعود عربشاهی، دیگر نقاش صاحب سبک و مدرنیست ایران، در سرخط خبرها قرار گرفت. هفته پیش نیز دور انداخته شدن یک مجسمه 7 متری از سفارت ایران در پاریس که پیشتر به عنوان اثر نخست بینال سوم مجسمه سازی تهران برگزیده شده بود در سرخط روزنامه‌های تهران قرار گرفت. پرویز تناولی از پیشگامان مجسمه سازی نوگرای ایران که خود دبیر و ناظر اصلی بینال سوم بوده است در این باره ابراز تأسف فراوان می‌کند، اما می‌گوید که شگفت زده نشده است، چرا که
این موارد از قرار زیاده. از جمله سال گذشته یکی از مجسمه های بزرگ منو که سالهای قبل در باغ خانه هنرمندان نصب کرده بودند، این رو بسیار ناشیانه با بولدوزر و غیره این اجزا کنده بودن و بردن در دون انبار شهرداری مسکون کردن.
پرویز تناولی این شیوه رفتار مسئولان با آثار هنری به ویژه آثار مدرن در ایران را گاه به روی کردی تناقض‌آمیز و در این حال تأسف‌بار شبیه می‌داند.
در حدود 6 ماه 7 ماه پیش خود سازمان فرهنگ هنری شهرداری یک سمپوزیومی تشکیل داد در تهران برای مجسمه سازی و بنده و آقای کیارستمی و 3-4 نفر دیگه هم جزو هیئت داورانش بودیم. این 15 نفر رو هم انتخاب کردیم که آثارشون ساخته بشه و اینها رو در چند تا از پارک‌های مختلف نصب کردن. اخیراً شاگردان من به من گفتن که آقا این مجسمه‌هایی که اینقدر زحمت کشید شد لااقل تا حالا 3-4 تا اینا رو و
ایران درودی نقاش مدرنیست و 71 ساله ساکن تهران فقدان آثار هنری در فضاهای عمومی پایتخت و دیگر شهرهای ایران را نشانه دیگری از همین بی‌اعتنایی دستندرکاران فرهنگی به هنر می‌داند.
میدان‌هایی که در شهر تهران ما هست خالی از هر نوع برداشت و حس هنری و خیلی دورتر از اون هیچ نوع هماهنگ با چشم انسان و روحیه انسان نداره.
اما پرویز تناولی، مجسمه سازی که پس از سالها اقامت در کانادا چند سالی است که ساکن تهران است، از تجربه‌ای می‌گوید که اخیراً در دیداری با یکی از مسئولان فرهنگی یک سازمان دولتی در تهران داشته.
یکی از دستندرکاران اظهار علاقه کرد که بیاد کارگاه من رو ببینه و کارگاه من وقتی اومد بعد از مدتی که حاج و واج بود در اومد به من گفت آقا بس مجسمه ها کجاست؟ حالا وسط مجسمه ها واجداده بود. خب این فکر میکرد که مثلا مجسمه باید من مجسمه سعدی و فردوسی و حافظ اون گونه ای که در شهر میادین بعضی شهرها دیده یا اون گونه باشه.
پرویز تناولی، هنرمندی که بیش از 40 سال در هنر معاصر فعال بوده، ریشه های این بی‌اعتنایی و تخریب آثار هنری در ایران امروز را اساساً در ماهیت نگاه مسئولان و سیاستگزاران فرهنگی کنونی نسبت به هنر نوگرا می‌داند.
من نمیدونم راه حل چیه، ولی به هر حال باید دستندرکاران تفهیم کرد که آقا اگر ما مجسمه سازی نمیخوایم خب از اول نساز، اما اگر میسازیم و هزینه میکنیم و اینها رو نصب میکنیم خب باید در حفظ و نگهداری اینها هم بکوشیم که اینها بماند.
هنرمندان ایران از یک سو همواره تاکید میکنند که مدیران فرهنگی و مسئولان دولتی برای کمک به رشد و توسعه هنر باید به خرید و نصب آثار هنری در فضاهای عمومی چون میادین، ادارات و از این قبیل همت کنند. از سوی دیگر اخبار جست گریخته مطبوعات و خبرگزاری های ایران خبر از تداوم ویرانی آثار هنری پیپتر خریداری شده از سوی نهادهای دولتی و ادامه بی‌اعتنایی به آنها میدهند و مجموعه این واقعیات دست کم در شرایط فعلی تنها به سردرگمی در میان اهل هنر در ایران امروز دامن میزند.
به نوشته برخی نشریات، یک اثر هنری مدرن که در بینال
سوم تهران برنده شده بود و در محوطه سفارت ایران در فرانسه نصب شده بود دور ریخته شده است. مهرداد سپهری با پرویز تناولی و ایران دررودی در این باره گفتگو کرده بود که شنیدید. تا لحظات دیگر شنونده بخش دوم مجله شانگهای خواهید بود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. پیش از آنکه مجله شامگاهی بخش دوم را آغاز کنیم، مریم منظوری نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه.
با سلام. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه گفت حل بحران خاورمیانه اولویت اصلی جورج بوش در سیاست خارجی آمریکاست. خانم رایس این سخنان را در جریان یک کنفرانس خبری پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله عنوان کرد. کاندلیزا رایس همچنین اعلام کرد که زمان تشکیل کشور مستقل فلسطین فرا رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز برای شرکت در اجلاس کنفرانس کشورهای همسایه دریای خزر وارد تهران می شود. آقای پوتین گفت به رغم انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال انجام سوءقصد علیه وی، سفرش به تهران را لغو نخواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه گفت اگر قرار بود هر بار به تهدیدها و توصیه‌های سرویس‌های امنیتی گوش دهد، هیچگاه نمی‌توانست از محل اقامتش خارج شود. پیشتر گزارش‌های به نقل از برخی منابع ناشناس امنیتی روسی مبنی بر احتمال انجام سوءقصد علیه آقای پوتین در سفرش به تهران منتشر شده بود. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دیدار ماهانه خود که امروز دوشنبه در لوکسامبورگ برگزار شد، به رایزنی درباره راه‌های برخورد با سرکوب دولتی جنبش دموکراسی خواهی در میانمار و همچنین بحث در خصوص برنامه اتمی تهران پرداختند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یکی از اهداف این نشست تاکید بر این مسئله بود که زمان برای گردن نهادن به خواست شورای امنیت سازمان ملل و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در حال از دست رفتن است. بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت عدم همکاری با شورای امنیت، اقدام‌های شدیدتری از جمله تحریم‌های گسترده‌تر اقتصادی و سیاسی بر ایران اعمال خواهد شد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد این هفته را به نشانه پشتیبانی از منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هفته حمایت از اوسانلو نام نهاده است. تمامی کارگران حمل و نقل سراسر دنیا از امروز دوشنبه به مدت یک هفته ضمن تاکید بر خواسته های صنفی خود از منصور اوسانلو حمایت می کنند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفتند با گروگانگیرانی که دانشجوی ژاپنی را رو بودند معامله نمی کنند. هفته پیش یک دانشجوی ژاپنی در جریان سفر به استان کرمان رو بوده شد. گزارش ها از عراق حاکی از آن است که افراد بیشتری در حمله های روز گذشته و امروز دوشنبه در عراق کشته شدند. 5 عراقی غیر نظامی در جریان حمله‌ای که امروز به پایگاه نیروهای آمریکا در جنوب بغداد شد، کشته شدند. و دیگر خبر این که آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز دوشنبه نوبل اقتصاد را به 3 اقتصاددان آمریکایی اهدا کرد.
مریم منظوری بود و نگاهی بر تازه‌ترین خبرها. اما در بخش دوم مجله شامگاهی، بخش دوم را با گزارشی درباره سفر ولادیمیر پوتین به تهران ادامه می‌دهیم. به رغم انتشار گزارش احتمال حمله تروریستی به رئیس جمهوری روسیه در جریان سفر به تهران، آقای پوتین تأکید کرده که امروز دوشنبه به ایران می‌رود. پیش از این مقام‌های کرملین از احتمال لغو سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران برای شرکت در اجلاس روز سه‌شنبه سران کشورهای ساحلی دریای خزر خبر داده بودند. بهروز کارونی و نگاهی به سفر ولادیمیر پوتین به تهران.
ولادیمیر پوتین امروز دوشنبه پس از مذاکراتش با صدر اعظم آلمان گفت اگر بخواهید به تهدیدهای گوناگون و توصیه‌های سرویس‌های امنیتی گوش کنید، باید در خانه بمانید. مقام‌های کرملین پیش از این گفته بودند که سفر آقای پوتین به ایران پس از گزارش مربوط به احتمال ترور او در تهران مورد تردید قرار گرفته است. خبرگزاری اینترفاکس شب گذشته یک شنبه شب خبر داده بود که گروهی بمبگذار انتحاری و آدمربا آموزش‌هایی دیده اند که او را در جریان سفرش به ایران به قتل برسانند و یا بربایند. اما در این گزارش به اینکه چه کسی یا کسانی در پشت این گروه‌ها قرار دارند اشاره‌ای نشده بود. ولادیمیر پوتین نخستین رهبر روسیه است که پس از سفر لئونید برژنف از رهبران اتحاد شوروی سابق در 32 سال پیش به تهران سفر می کند. رئیس جمهوری روسیه علاقه‌مند است بتواند نقش یک میانجی را در مذاکرات کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 با ایران در خصوص برنامه اتمیش ایفا کند. آقای پوتین گفت صبر و مذاکره بهترین ابزار برای معامله و توافق با ایران است و افزود تلاش برای مرعوب کردن تهران ناامید کننده بوده است.
پوگاتی کووتا в данном случае иранское руководство или иранский народ безперспективные дела им не страшно.
رهبری یا مردم ایران نمی ترسند. به من اطمینان داشته باشید. باید شکیبا و در پی یک راه حل بود. اما آیا این اقدام می تواند بدون گفتگو با مردم و رهبری ایران انجام شود؟ من فکر می کنم این غیر ممکن و بعید باشد. اگر ما فرصتی برای حفظ تماس‌های مستقیم داشته باشیم، باید از آن بهره بگیریم.
قرار است در جریان اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران نشستی خصوصی میان ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش برگزار شود. کشورهای غربی مسکو را برای اتخاذ خط مشی سخت‌تری در قبال برنامه اتمی ایران تحت فشار قرار دادند. کشورهای غربی به برنامه اتمی ایران بدبینند و میگویند که تهران در صدد دستیابی به سلاح اتمی است. این موضوع از سوی جمهوری اسلامی ایران تکذیب شده است. در این میان مسکو میگوید که امیدوار است با انجام مذاکره ایران را به شفاف سازی برنامه اتمی خود تشویق کند.
به رغم اینکه مقام های کاخ کرملین از احتمال لغو سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران برای شرکت در اجلاس روز سه‌شنبه سران کشورهای دریای خزر خبر داده بودند، آقای پوتین به تهران می‌رود. گزارشی بود از بهروز کارونی. اما در مورد این مسئله هم می‌توانید در وبسایت رادیو فردا جزئیات بیشتری را مطالعه کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
بر شما با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
www.radiofarda.com و البته برای این دسته شنوندگانی که در ایران هستند و با فیلترینگ رسانه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌توانند از فیلتر شکن عاقبت.com aghebat.com استفاده کنند و بدون محدودیت به وبسایت رادیو فردا دسترسی مستقیم داشته باشند. در اینجا البته مطابق هر دوشنبه نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه. تکرار این برنامه را که خودم تهیه کننده آن بودم می توانید بشنوید.
نگاه تازه.
سلام، بازم یک شب دیگه و یه نگاه تازه دیگه از راه رسید تا 15 دقیقه ناچیز اما با ارزش رو در کنار همدیگه سپری کنیم، اونم با مهمون ویژه برنامه امشبمون که اگرچه سالها از ایران دور بوده اما همچنان اسمش روی زبون خیلی از طرفدارای پروپا قرص سینماست. امشب در یکی دیگه از شب‌های پاییزی سوسن تسلیمی از گوتنبرگ سوئد با ماست. میدونم خانم تسلیمی برای خیلی ها چهره ویژه‌ای به حساب میاد، اونم تو جغرافیای سینمای ایران. برای منم عجیبه که یه هنرپیشه تعداد فیلمایی که توی ایران بازی کرده اینقدر کم باشه و بین جوونا طرفدارای زیادی داشته باشه. او این سالها در خارج از کشور در زمره هنرمندای فعال ایرانی به شمار میره که تونستن چهره بین‌المللی پیدا کنن. همکاری با چهره‌های مشهور تئاتر سوئد همچون پیتر اسکارسون و کار با سارا ارلینگز دوتر در زمینه نمایش‌های قرون وسطایی کلیسایی حاصل حضور پربار این هنرمنده که با به دست آوردن جوایزی از آکادمی سوئد و تئاتر ملی این کشور تکمیل میشه. از سال 91 تا 99 در سوئد فقط تئاتر کار کرده و از سال 2001 میلادی به کارگردانی سینما هم رو آورده. در فیلم کوتاهی هم به نام مرز ساخته رضا پارسا حضور داشته که جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه در سال 96 میلادی رو گرفته. خانم تسلیمی هنوز خودش رو بازیگر میدونه و امیدواره یه روزی بتونه برای تماشاگرای ایرانی و به زبان فارسی نمایش رو روی صحنه اجرا کنه. تسلیمی، شما پدر مادرتون هم از هنرپیشه‌های معروف تئاتر گیلان بودن و خب قطعا شما خاطره‌هایی رو از بازی‌هاشون روی صحنه دارین. از اون دوره چه تصاویری تو ذهنتون باقی مونده که به شما کمک کرده تا بتونین هنرپیشه بشین؟
اون چیزی که من یادمه جزئیات صحنه‌ها و تصاویر پراکنده. مثلا من لباس‌های مادرم رو توی تئاتر یادمه، رنگ ها رو یادمه، اون محیط که به اصطلاح تمرین می کردن یادمه. معمولا من پشت صحنه می شوندم، من از کنار پرده نمایشنامه رو می دیدم. من بوی اتاق گریم خیلی یادمه، مثلا یعنی بوش در خاطرم هست. الانم هر بار من در تئاتر کار می کنم این بوی اتاق گریم من یاد اون زمان می دازه. راه روهای تئاتر یادمه که یه ساندویچ می فروختم که بوی ساندویچ کالباس می داد. حسش بیشتر در من هست.
اگه بازار فیلمای روز فرنگی رو توی ایران به کنار بذاریم که نمایش پرباری داشتن، تو اون دوره بازار فیلمای ایرانی هم داغ بود. اون زمان کدوم هنرپیشه ها بودن که بازیشون شما رو تحت تاثیر قرار میداد تا این حرفه رو انتخاب کنید؟
طبیعتاً بازیایی که بهتر بود بیشتر جذب می‌شد. من یادم مثلا بازی خانم خوروش رو من خیلی دوست داشتم در همون دوران کودکی. یادمه که بازیای آقای آرمان رو من مثلا خب علاقه دیگه‌ای بهش داشتم. مثلا خانم لورتا رو صحنه ندیده بودم، شاید سن من قد نمی‌داد. خانم لورتا رو بیشتر اسمش رو شنیده بودم، براشون یک احترام دیگه قائل بودم بدونی که بازیاشون رو دیده باشم. اینو بازیگر بودم به دلیل استعدادهای هنریشون بود، نه به خاطر جذابیت‌های صورت و زیبایی‌های اندام.
با اینکه خودتونم تلویحی اشاره کردین که بازیگری باید توی خون آدم باشه، اما شما آکادمیک به دنبال این هنر رفتین.
دانشگاه‌ها و مدارس بازیگری نمیتونن یک هنرمند بسازن. در زمانی که من گذاشتم بازیگران بدنام بودن. من یادم یک بازیگر زن قدیمی کوچه بهشون سنگ پرتاب میکردن. من یادمه که خودم در سالهای اولی که دانشگاه رفتم در هر محیطی که وارد میشدم، محیطی که با تئاتر اینا من خود نداشتم بودم، بازیگرم اول به یک چشم دیگه نگاه میکردن. یکی از علتهایی که من وارد دانشگاه شدم، بعد میگفتم مثلا فصل مهمونی ها میگفتم بله من بازیگرم ولی دانشجوی دانشکده هنرهای زیبام. نگاهشون به بازیگری اصلا بازیگران مثلا فیلم فارسی بود. با تمام احترامی که من واقعا براتون میگم به بازیگران فیلم فارسی هم دارم. و علت دیگه که من به دانشگاه رفتم، دانشگاه تماس ایجاد میکرد. من در دانشگاه رفتم با آقای سمندریان، آقای پرویز ممنون، آقای داوود رشیدی و آدمایی که مثلا تو کارشون در این زمینه چیزی بود آشنا شدم.
برنامه نگاه تازه گوش میکنیم. مهمون برنامه‌مونم این هفته خانم سوسن تسلیمیه. خب میرسیم به ورودتون به دنیای بازیگری و نقطه عطف این ورود که فکر میکنم با حضور در کنار آربی آوانسیان و گروه تئاتر شهر بوده باشه.
من کار بازیگری و تجربیات بازیگری در کار عملی با آقای آربی اوونسیان یاد گرفتم. آقای آربی اوونسیان همیشه می‌خواستن راه‌های جدید بازیگری رو کشف کنن، راه‌هایی که با قراردادهای اون زمان مغایرت داشت. آربی میگفت داش رو از درون کشف کن، هیچ چیزی بهش اضافه نکن.
با این حال حضورتون روی پرده سینما شگفت‌انگیزتره، یعنی حضوری که گره خورده با تحولات اجتماعی و تغییر ساختار سیاسی تو ایران.
علتشم بود چون آقای بیضایی میشناختم، استاد من بودن در دانشگاه و کاراشون رو دیده بودم. میدونستم مثلا نقش مرد و زن و بالاخص زن در کارهاشون از اهمیت خاصی برخورداره. وقتی ایشون به من پیشنهاد کردن کارشون جدیه و همزمان شد با تحولات اجتماعی اون دوره. اولین روزایی که تصاویرم رو دیدم، بازیم رو دیدم، خب برای من خیلی شگفت انگیز بود. و آقای بیضایی آدمای اون دوره و فضایی رو ایجاد میکنن که بازیگر خب کارش راحت بکنه و به تدریج با کار تکنیک کنار اومدم. دیدم که کار تکنیک اونقدر لطمه نمیزنه به تمرکز بازیگری من. البته شاید این مختص کارهای با آقای بیضایی بود.
جالبه که چریکه تارک اولین فیلمتونه و موضوعش هم یه جوری درباره هویت ایرانیه توقیف میشه و شما از حضور روی پرده سینما محروم. این مسئله تأثیری هم گذاشت روی روند اکران فیلمای بعدیتون؟
قبل از اینکه فیلم باشو رو بازی بکنم من فیلم سربداران رو بازی کردم. زنده یاد کیهان رهگذار از دوستان خانوادگی ما بودن. ایشون سناریو رو نوشته بودن. منم شرطم بود وقتی شما سناریو رو می‌نویسین من باید نقش رو خونده بودم. سناریو رو گفتم نقشی که باید بیشتر رشد داده بشه، قوی‌تر بشه. ایشون هم قبول کردن. گفتن اگه شما بازی بکنین من این کارو انجام میدم. نقشی بودش که خودش حرف می‌زد، خودش عمل می‌کرد. خیلی خیلی از صحنه‌های من حذف کردن در اون فیلم. اعتراض کردم به تلویزیون در نامه‌ای. گفتم حتی این صحنه‌ای که حذف کردیم بدیم به خود من، چون که میگین که صحنه خوب میشه حداقل دست خودم باشه، اگر برای تماشاگر نبینه کسی دیگه هم تو تلویزیون انبار نشه ببینه، بذارین دست خودم که دست هیچ نامحرمی نرسه. این بعدش هم در یک مصاحبه که در مجله فیلم داشتم به من گفتن نظرتون راجع به اون سریال چیه، کارتون چیه، گفتم من نظری نمیتونم بدم، که این باعث شد یک عکس العملی ایجاد بشه که از همونجا خب شروع شد که دو من نظر بدی داشتن. که بعدم که فیلم باشو غریبه کوچک در اومد که خب این جدت گرفت، یک صحنه‌ای رو میگفتن خب این اشکال داره، صحنه گفتن در بیارین آقای بیضایی در نیاوردن، گفتن این فیلم به اصطلاح ضد جنگ، اون فیلمم توقیف شد.
یه سوالی هم شاید خیلی‌ها دوست داشته باشن بدونن، البته هم یه جورایی خارج از سینماست و هم یک مقدار میشه گفت که سینماییه، اونم درباره ازدواجتونه با داریوش فرهنگ هنرپیشه سینمای ایران که میتونیم بگیم یادآور خاطره ازدواج پدر و مادرتون میتونه باشه که هر دوشون روی صحنه تئاتر با هم آشنا شدند و ازدواج کردن.
زندگی پدر و مادر من واقعا رویایی بود. من همیشه خب طبیعتاً باز همین تأثیرش بود. یعنی زمانی که من با آقای فرهنگ ازدواج کردم ما در تئاتر با هم آشنا شدیم و این آشنایی هم به ازدواج منجر شد. و شاید دقیقاً که شما میگین تأثیر مثبتی بود که زندگی پدر و مادر من روی من داشتن.
و شما توی آخرین حضورتون کنار داریوش فرهنگ و بهرام بیضایی پرونده بازیگریتون رو توی ایران میبندین با فیلم شاید وقتی دیگر.
خب آقای بیضایی بسیار بسیار فیلمنامه‌ای زیادی نوشته بودن. نمایشنامه هم همینجور خب تئاتر نشد. من اجازه کار در تئاتر نداشتم. تو دهه 50 فیلمنامه‌ای که آقای بیضایی نوشتن نمایشنامه هر کدوم دقیقاً برای بازی من نوشته بودن. تنها سناریویی که اجازه گرفت همین شاید وقتی دیگر بود. با کار من با آقای بیضایی مخالفت شده بود. آقای بیضایی که سناریو رو می‌برن تصویب کردن، گفتن می‌تونیم بسازیم ولی این بازیگر زن نباید توش بازی بکنه. چون علتش هم گفتن که همکاری شما دو نفر با هم صدمه فرهنگی میزنه. با آقای بیضایی گفتم شما آدم دیگه ای پیدا کنین این کارو انجام بدن. ایشون هم گفتن نه، به نظر من تنها بازیگریه که میتونه از عهده این کار بر بیاد. به هر حال دیدن آقای بیضایی منصرف شده اون موقع دیگه رضایت دادن. ولی وقتی که اجازه منو نداده بودن من از همون موقع میخواستم از ایران بیام. یک تصمیم خودم رو گرفته بودم. دیدم من دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم. گفتم من این فیلمو بازی میکنم بعد میرم. صحنه آخری که گرفته شد من از ایران اومدم بیرون. پرونده کار سینمایی من در ایران هم بسته شد.
یه بچه داره از راه دوری میاد. منم مثل تو خوشحال نشدم.
من خوشحالم خیلی. چیزی که هست الان منتظرش نبودم.
بچه میاد، هیچ کس منتظرش نیست.
جدایی شما هم از آقای فرهنگ با شاید وقتی دیگر رقم خورد.
من وقتی از کشور خارج شدم و در سوئد شروع به زندگی کردم 2 سال بعد ما از هم جدا شدیم. علتش هم خب این بود که آقای فرهنگ به سوئد اومدن و هم یه مدت کوتاهی هم اینجا بودن و نظر ایشون بود که ما به ایران برگردیم، چون خب ایشون هم من به نظرشون احترام میذارم آدمی بودم، میگفتم من نمیتونم دوباره از صفر شروع بکنم. این بود که میخواستم برگردم و خب ما بحث و گفتگوی زیادی داشتیم که به چه شکل باید باشه، چون من نمیخواستم برگردم. برای من دیگه تموم شده بود کار در ایران، چون میدم امکانش رو ندارم.
اما بر سوسن تسلیمی که امروز تو گوتنبرگ با هنرمندای سرشناس کار میکنه در غربت چی گذشت؟ چون شاید خیلی‌ها فکر کنن که توی غربت هم سوابق هنری شما خیلی کمک حالتون بوده.
من وارد که شدم خودم اطلاع نداشتم، میگفتم میشه راحت کار کرد. مسئله اصلی هم که هیچ کس منو تو سوئد نمیشناخت. چیزی هم که با خودم داشتم یک چمدون انبار بود که کتاب‌ها، بروشورهایی که مثل عکس‌های نمایشنامه‌ها، فیلم‌ها بود که من اینور اونور بردم نشون میدادم. و مسئله زبان بود، من زبان نمیدونستم. برای مسئله اصلی بود که من گذاشتم پشتش که زبان رو یاد بگیرم در وهله اول. و تازه وقتی زبان رو یاد گرفتم، مسئله این که نبود که الان بگم بفرمایید بازی کنید و فقط این مشکل این بوده. نه، محیط جامعه هنری سوئد خیلی بسته بود، هنوزم هست. و در اون زمان صدها نامه من اینور اونور به هر کسی از آدمایی که تو این کار بودن نوشتم، شاید یکی دوتا بیشتر هم به من جواب ندادن. بعد آخر سر به این نتیجه رسیدم که تنها کسی که به من میتونه کمک کنه خودمم. نمایشنامه‌ای خودم دست گرفتم، نمایشنامه مدعا بود که حتی کارگردانی هم وجود نداشت که بخواد منو کارگردانی کنه. خودم کارگردانی کردم. بازیگرایی هم دور برم نبودن که نقش رو بازی کنن، چون هر کدوم به سان حقوق می‌خواستن. منم که آهی در بساطم نبود، خودم همه نقش رو هم کار کردم. و در کار اولی من براتون بگم، در یک تئاتر خیلی کوچیکی بود در یوتوبری، منم استخدام کردم برای کارهای دفتری. یعنی کاغذ رو برام می آوردم، منو می‌فرستادن اداره پست. نور می‌دادم، قهوه درست می‌کردم، جارو برقی می‌کشیدم. همه کار می‌کردم.
راستین توی این سالها که خارج از کشور بودید، یک فیلم هم به نام خانه در جهنم کارگردانی کردین که خیلی ها اونو ورژن ایرانی امریکن بیوتی میدونن و البته طرفداراتون هم یه جورایی دلخور شده بودن از کارگردانی این فیلم توسط شما.
یک اصطلاح خانه در جهنم. خانه در جهنم یه اصطلاحیه که استفاده میکنم موقعی که همه چیز در هرج و مرج قرار میگیره. قصد اصلی فیلم خانه در جهنم بر اساس برخورد دو فرهنگ، فرهنگ سنتی و پدرسالاری ایران که این خانواده با خودشون حمل کردن به اینجا، در برخورد با فرهنگ نوع دیگه در سوئد.
خب خانم تسنیم، وقت زیادی نداریم. انقلاب اسلامی توی ایران نقطه پایانی بوده به فعالیت هاتون توی سینمای ایران، اما این سالها سینمای ایران به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده. با این وجود اگه پیشنهادی از طرف کارگردانای ایرانی برای بازی تو فیلماشون دریافت کنین، حاضرین به ایران برگردین و فعالیتتون رو اونجا ادامه بدین؟
سینما ایران خیلی موفقه. موفقیت خودش هم مدیون کارگردانایی هستش که با تمام مشکلات جنگیدن و اثر هنری بسیار موفقی رو ارائه کردن. و بسیاری از اون فیلم ها هم در ایران تعداد خیلی زیادش هم نشون داده نشده. من بسیارم خوشحالم. سرم من بلند میکنم به نیت جامعه سوئد که فیلم ها در مملکت من با اون شرایط سخت ساخته شده. ولی مثلا که اگه به خودم پیشنهاد بکنم، نه، من میدونم که اگه من بخوام به ایران برگردم با شرایط تغییر نکرده. همون مسائل هست، همون محدودیت ها در مورد کار بازیگر، در مورد کار کارگردان که در موارد هست. تازه اصلا اطمینانی نیست که اگر اون فیلمی که من بخوام حالا با این زحمت و همه چیز برگرده آدم دوباره کار شروع بکنه بازی کنه، هیچ معلوم نیست که اون فیلم اصلا به نمایش در بیاد. تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون من تعقیب میکنم سینمای ایران دورا دور، شرایط اونقدرها هم که بخوایم حساب کنیم بهتر از اون موقع نشده از جهت محدودیت هایی که وجود داره برای هنرمندا. فکر نمی کنم که من برگردم بتونم کار کنم.
سوسن تسلیمی، هنرپیشه فیلم‌های چریکه تارا، مادیان، مرگ یزدگرد، تلسم، باشو، غریبه کوچک و شاید وقتی دیگر که از گوتنبرگ میهمان این هفته نگاه تازه بود. 2042-02-21-12-41-14 پل ارتباطی نگاه تازه با شماست که میتونین حرف‌ها و سخن‌هاتون رو اونجا با ما در میون بذارید. شب‌های پاییزی دلانگیزی داشته باشین تا هفته آینده. سوسن تسلیمی بود در برنامه نگاه تازه. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده یک گزارش اقتصادی باشید. مهمترین سازمان بین‌المللی ناظر بر پدیده پولشویی ضمن ابراز نگرانی از ضعف قوانین ایران در مبارزه با این پدیده، از اعضای خود خواست بر هوشیاری نهادهای مالیشان در قبال جمهوری اسلامی بیفزایند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از کارشناس اقتصادیمون فریدون خاوند به این مسئله.
گروه اقدام مالی که مهمترین نهاد کارشناسی بین‌المللی در پیگیری پدیده پولشویی و تأمین نیازهای پولی عملیات تروریستی است، از اینکه جمهوری اسلامی ایران فاقد یک نظام کامل در زمینه مبارزه با این پدیده است ابراز نگرانی کرده و آن را موجب شکنندگی نظام مالی بین‌المللی ارزیابی می‌کند. گروه اقدام مالی در نشست سال 1989 سران 7 کشور بزرگ صنعتی به وجود آمد به منظور بررسی تکنیک‌های پولشویی و مبارزه با آن در سطوح ملی و بین‌المللی. پولشویی یا تطهیر پول فرایندی است پیچیده که درآمدهای حاصل از عملیات غیرقانونی و تبهکارانه را به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع بدل می‌کند. پول سیاه یا کثیف که به شبکه‌های پولشویی ایران راه می‌یابد، عمدتاً از سه منبع سرچشمه می‌گیرد: خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق کالا به ایران و منبع سوم درآمدهای ناشی از فساد مسئولان دولتی، از جمله در پیوند با رشوه‌خواری و یا دریافت پورسانت در معاملات خارجی. پولهای سیاه ناشی از این منابع با تزریق در خرید مسکن و زمین، چنگ انداختن بر واحدهای اقتصادی، انتقال به بهشت‌های مالی و غیره به دارایی‌های با ظاهر قانونی بدل می‌شوند. وجود یک اقتصاد زیرزمینی بسیار گسترده، نبود مکانیزم‌های لازم برای کنترل درآمدها از راه مالیات و استفاده وسیع از پول نقد شرایط بسیار مساعدی را برای پولشویی در جمهوری اسلامی فراهم آورده است. در ایران لایحه مبارزه با پولشویی در دوران زمامداری محمد خاتمی به تصویب مجلس ششم رسید، ولی همچنان در پیچ و خم دستگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی گرفتار مانده و گویا بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده است. گروه اقدام مالی فاقد اهرم‌های حقوقی لازم برای اعمال نظریات خیش است، ولی هشدار این نهاد در مورد ضعف قوانین ایران در زمینه پولشویی راه را برای اعمال فشارهای بانکی و پولی قدرت‌های بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی هموارتر می‌کند.
هشدار مهمترین سازمان بین‌المللی ناظر بر پدیده پولشویی به اعضای خود درباره ارتباط با نهادهای مالی جمهوری اسلامی، گفتار اقتصادی فریدون خاوند بود. اما در پایان بخش مجله شامگاهی همچون همیشه خبرهای ورزشی است از فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال برزیل در اولین مسابقه خود در مرحله مقدماتی جام جهانی سال 2010 در مقابل کولومبیا با کسب نتیجه مساوی متوقف شد. در این دیدار که بامداد امروز به وقت ایران در ورزشگاه شهر بوگوتا و در حضور نزدیک به 60,000 تماشاگر برگزار شد، زردپوشان برزیلی در مقابل میزبان خود کولومبیا به تساوی بدون گل دست یافتند. در چند دیدار دیگر در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی روز گذشته، تیم ملی فوتبال آرژانتین با 2 گل شیلی را شکست داد. ونزوئلا با 1 گل از صد اکوادور گذشت و اوروگوئه با 5 گل بولیوی را در هم کوبید. همچنین در یک دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال مکزیک در مقابل تیم نیجریه به نتیجه مساوی 2-2 دست یافت. رونالدو، مهاجم برزیلی و صاحب نام تیم فوتبال آس میلان ایتالیا، در آستانه بازگشت به میدان است و به احتمال فراوان این تیم را در بازی مقابل امپولی همراهی خواهد کرد. رونالدو که بعد از مدت‌ها آسیب دیدگی تمرینات آماده سازی خود را آغاز کرده، از هفته پیش پا به توپ شد و آماده بازگشت به مستطیل سبز است. آس میلان که در 7 مسابقه خود در رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا فقط 2 پیروزی کسب کرده، در حال حاضر با 10 امتیاز در مکان 8 جدول رده‌بندی قرار دارد. طبق برنامه تیم میلان روز یکشنبه آینده در هفته 8 مسابقات سری آ در ورزشگاه سانسیرو به مصاف تیم امپولی خواهد رفت. رئیس فدراسیون کاراته ایران در پی اختلاف با سازمان تربیت بدنی این کشور از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری مه، با افزایش اختلاف بین علیرضا سمندر رئیس فدراسیون کاراته و مسئولان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی، این فدراسیون در چند ماه گذشته روزگار خوشی را سپری نمی کرد. سمندر رئیس مستعفی در چند ماه پیش تصمیماتی در فدراسیون اتخاذ نمود که مورد موافقت سازمان نبود و در نهایت رأی به کنار گذاشتن وی داده شد. طبق این گزارش علیرضا سمندر صبح دوشنبه استعفای خود را تحویل معاون سازمان طبیعت بدنی ایران داد. و در تورنمنت تنیس زنان در شهر مسکو یلنا دمنتیووا تنیسور روسی در دیدار فینال با پیروزی بر سرنا ویلیامز آمریکایی جام قهرمانی را بالای سر برد. در این بازی که شب گذشته برگزار شد دمنتیووا در حالی که ست اول را با نتیجه 5-7 به حریف آمریکایی واگذار کرد ست‌های دوم و سوم را با نتایج مشابه 6-1 به پیروزی رسید تا در روز تولد 26 سالگیش صاحب عنوان قهرمانی تورنمنت تنیس مسکو شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نگاه فریبرز غریب بود به خبرهایی از جهان پرتکاپوی ورزش. و ما به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. از اینکه در یک ساعت گذشته با من و همکارانم همراه بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید تا 30 دقیقه هم دیگر همکارانم با شما خواهند بود با مجموعی از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. روز و روزگارتان خوش. محمد زرخان.